اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز چهارشنبه 23 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم رویا زمانی اخبار را پیشکش میکند.
سلام. طالبان باری دیگر با اظهارات مقامات پاکستانی در مورد فعالیت گروه های دهشت افغان در داخل افغانستان واکنش نشان داده و گفته است که اسلام آباد نباید مسئولیت خود را به عهده طالبان بیندازد. مسکا صافی جزئیات بیشتر را در مورد ارائه می کند.
حمدالله فدرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام ویدیویی که توسط تلویزیون ملی که تحت کنترل این گروه می باشد منتشر شده، او گفته که افغانستان دیگر تهدیدی برای هیچ کس نمی باشد و پاکستان نباید مشکلات خود را به دوش ما بیندازد و برای حل مشکلات داخلی خود باید جستجو کند. حمدالله فدرت در این پیام ویدیویی اضافه کرده و گفته که تشدید حملات تروریستی در پاکستان هیچ ربطی به طالبان ندارد و گفته که به هیچ کسی هم اجازه نمیدهد تا از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده صورت بگیرد. البته واکنش حکومت طالبان پس از آن است که وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف پس از یک حمله انتحاری که در شهر کویتی ایالت بلوچستان روز شنبه رخ داد، در گفتگو با جیو نیوز گفته بود که خاک افغانستان در هر حالت مسئول وضعیت امنیتی پاکستان میباشد و حکومت طالبان هم هیچ اقدام علیه گروه های تروریستی نمیکند. البته اظهاراتی است که به بارها حکومت مقامات پاکستان کرده و حکومت طالبان آن را رد کرده است.
در ادامه خبرها، مقام‌های حکومت طالبان گفتند که یک هیئت این گروه روز یکشنبه 10 نوامبر برای اشتراک در کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی ملل متحد راهی باکو پایتخت آذربایجان شده است. متی الحق خالص رئیس عمومی اداره محیط زیست طالبان که اشتراک در کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی ملل متحد را رهبری می کند، به خبرنگاران گفته است که آنان تلاش خواهند کرد تا درخواست‌هایشان را در مورد دسترسی افغانستان به مکانیزم‌های مالی موجود در زمینه تغییرات اقلیمی شریک کنند. خالص افزوده است که تلاش خواهد کرد تا در کنفرانس کوپ 29 مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی و مشکلات محیط زیستی در افغانستان را با جهان شریک سازد و صدای افغانها را با آنها خواهد رساند. وزارت خارجه حکومت طالبان و سازمان ملل متحد تا کنون در مورد ظرفیت اشتراک نمایندگان این گروه در نشست تغییرات اقلیمی چیزی نگفتند، اما برخی از منابع به فرانس پرنس تایید کردند که هیئت طالبان به عنوان ناظر در این نشست اشتراک خواهد کرد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته است که تهران نمیتواند تعامل با ایالات متحده را نادیده بگیرد و نیاز دارد که تعاملات خود را مدیریت کند. به نقل از خبرگزاری دولتی ایران، پزشکیان گفته است که به نظر وی حتی در رابطه با آمریکا نیز آنان چی بخواهند یا چی نخواهند بالاخره در عرصه منطقه‌ای و بین المللی با این کشور مواجه خواهند شد و بهتر است این عرصه را ایشان خود مدیریت کنند. در جمهور ایران روز سه‌شنبه در صحبت با جمعی از وزیران خارجه پیشین این کشور گفت که او باور دارد که باید با دوستان مروت و با دشمنان مدارا داشته باشند و امروز بیش از گذشته به این نظر اعتقاد دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در دور نخست تصدی ریاست جمهوری خود در سال 2018 امریکا را از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران بیرون کرد و به عنوان اعمال فشار حد اکثر تحریم‌های فلج کننده اقتصادی را بر ایران وضع کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه 12 نوامبر برای گفتگو با متحدان آمریکا در مورد تداوم حمایت از اوکراین و بلژیم سفر کرد. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر بیانیه بجز از اشاره به دیدارهای بلینکن با مقامهای ناتو و اتحادیه اروپا در مورد تداوم کمک‌ها به اوکراین جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. جزئیات این خبر را از همکارم قدیر مشرف می‌شنوید.
سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در حال انجام می شود که اروپایی ها نسبت به رویکرد حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در زمینه تداوم حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه نگرانند. انتقاد آشکار ترامپ از کمک‌های نظامی و مالی حکومت جو بایدن به اوکراین سبب نگرانی‌ها در مورد آینده کمک‌های واشنگتن به اوکراین شده است. آن هم در شرایطی که جمهوری‌خواهان کنترل مجلس سنای کنگره ایالات متحده را در دست گرفته و در گرفتن اکثریت در مجلس نمایندگان که تا هنوز نتایج انتخابات آن نهایی نشده است از دموکرات‌ها سبقت دارند. خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های حکومت بایدن گزارش داده است که تلاش خواهند کرد تا پیش از 20 ماه جنوری و آغاز دور دوم تصدی ریاست جمهوری ترامپ کمک‌های را که از پیش به اوکراین اختصاص داده شده است ارسال کنند.
وزیر دفاع جدید اسرائیل روز گذشته گفت ایران بیش از هر زمان دیگری در معرض حملات به تاسیسات هسته‌ای خود قرار دارد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع جدید اسرائیل، در صفحه ایکس خود نوشته است که ما این فرصت را داریم تا به مهمترین هدفمان که جلوگیری و حذف تهدید به موجودیت دولت اسرائیل است دست یابیم. وزیر دفاع تازه منصوب شده اسرائیل به خبرنگاران خارجی گفت که مهمترین مسئله برای آینده این منطقه و امنیت کشور اسرائیل جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای است. او گفت که اطمینان دارد که می تواند با آمریکا برای ایجاد ثبات در منطقه و تضمین آینده این منطقه همکاری مؤثر داشته باشند. مارک روتا، منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، همکاری روسیه با حکومت‌های ایران، چین و کره شمالی را برای اروپا و فراتر از آن تهدیدآمیز خواند. روتا روز سه‌شنبه در دیدار با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفت که همکاری روسیه با ایران، کره شمالی و چین صلح و امنیت را نه تنها در اروپا بلکه در منطقه اقیانوس‌های هند، آرام و آمریکای شمالی نیز تهدید می‌کند. در بیانیه مشترکی که پس از دیدار روتا و مکرون در وبسایت ناتو منتشر شد، با اشاره به ادامه حملات روسیه به اوکراین آمده است که مسکو به گونه روزافزون به متحدانش ایران، چین و کره شمالی نزدیکتر می شود. آنان افزودند که کره شمالی پس از تحویل دهی مهمات و میزایل های بالستیک، نظامیان خود را برای شرکت در جنگ غیرقانونی روسیه علیه اوکراین اعزام کرده است و در مقابل مسکو کمک مالی و تکنولوژی تولید راکت را در اختیار پیونگ یانگ می گذارد. روتا و مکرون ضمن ابراز نگرانی از این همکاری روسیه و کره شمالی تاکید کردند که چنین کمک ها تهدید مستقیم برای ایالات متحده و اروپا است. کرکت بورد پاکستان روز سه‌شنبه گفت که شورای بین المللی کرکت در مورد امتناع هند از اعزام تیم کرکت آن کشور به پاکستان برای شرکت در جام قهرمانان خواستار وضاحت شده است. شورای بین المللی کرکت هفته گذشته به کرکت بورد پاکستان اطلاع داد که تیم کرکت هند برای اشتراک در جام قهرمانان کرکت که در ماه فوریه سال آینده برگزار می شود به پاکستان نمی رود. پاکستان پیش از این گزینه انجام بازی های هند در جام را در کشورهای دیگر مثل امارات متحده عرب رد کرده بود. و اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی و سیلاب در عبده ولایت افغانستان هشدار داده است. این اداره در اطلاعیه روز سه‌شنبه گفته است که در ولایت های بدخشان، نورستان، پروان، پنشیر، تخار، بغلان، کندز، سمنگان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، دایکندی، غور، بادغیس و هرات امروز چهارشنبه احتمال باران شدید، رعد برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 40 میلی متر پیش بینی شده است. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در کالیفرنیا، ایالتی که به نفع کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا رأی دادند، پیروزی او را در انتخابات ریاست جمهوری جشن گرفتند. این در حالی است که والی دموکرات آن ایالت خواستار یک جلسه قانونگذاری ویژه برای محافظت از پالیسی های مترقی کالیفرنیا در برابر اداره ریاست جمهوری ترامپ شده است. گزارش جینا دولو را نجیب خلیل به توجه می رساند.
جری پایانی، سرباز متقاعد آمریکا در کالیفرنیا، نام دونالد ترامپ را در تقریباً هر چیزی که دارد نوشته است. در ده‌ها بیرق، تایر، بشقاب، حتی کفش‌ها. پایانی در 8 سال گذشته از دونالد ترامپ دفاع کرده است.
چه آرامشی در سینه‌ام است. چون بدون آن جای دیگری برای رفتن نیست. آمریکا تنها جایی است که باید باشد. دیگر کجا می توانیم برویم؟ تا مثل اینجا آزادی داشته باشیم. ما قانون اساسی داریم. بنابراین این برای ما بسیار مهم بود.
طرفداران ترامپ در لس آنجلس آخر هفته گذشته پیروزی او را در گریفیت پارک، در هالیوود بولوارد و سانتا مونیکا پیر جشن گرفتند. رابیکا و رولاند کیسی، زوج جمهوری خواه کالیفرنیا، خوشحالی آمیخته با اندوه دارند. آنها در سوگ دو برادرزاده و پسر کاکای رونالد هستند که اخیراً بر اثر مصرف بیش از حد فنتانیل درگذشت. رونالد کیسی میگوید:
فنتانیل بسیاری از سیاه‌پوستان را میکشد. نه فقط سیاه‌پوستان، بلکه خانواده من را. این 3 نفر از اعضای خانواده من بودند. آنها را خیلی دوست داشتم. به بزرگ کردنشان کمک کردم و حالا دیگر اینجا نیستند. زیرا فنتانیل از چین از طریق مکزیکو به ایالات متحده می آید. ما می دانیم که مرزها باید بسته شوند و شما می باید مرزهای امن داشته باشید. زیرا اگر مرزهای امن ندارید، کشور ندارید.
گوین نوسم، والی ایالت کالیفرنیا، هفته گذشته از قانونگذاران این ایالت خواست تا بودجه قانونی را برای دفاع از کالیفرنیا در برابر حملات احتمالی قصر سفید ترامپ و حقوق سقط جنین، مقررات موتورهای برقی، سیاستهای مهاجرت و کمکهای فدرال در بخش آفات طبیعی افزایش دهد. میشل، حامی ترامپ، میگوید در انتخابات آینده ایالت کالیفرنیا شاید به جمهوری خواهان رای دهد. او میافزاید:
به مجردی که او به سمت ریاست جمهوری رسید، فکر میکنم بسیاری از مردم بهترین زندگی خود را خواهند داشت.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020، 63.5% از مردم کالیفرنیا به جو بایدن نامزد دموکرات ها در مقابل 34.3% به ترامپ رای دادند. در سال 2024 هریس 58.2% و ترامپ 38.9% آرا را به دست آوردند. آخرین باری که یک نامزد ریاست جمهوری جمهوری خواه در کالیفرنیا پیروز شد، جورج اچ دبلیو بوش در سال 1988 بود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
5.5 سال قبل به تاریخ 23 ماه مارچ 2019، پس از آن که ائتلاف جهانی برای شکست داعش و شرکای محلی آن تهدید داعش را در سوریه از بین بردند، ولادیمیر اورونکوف، رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد، میگوید که این گروه تروریستی بار دیگر در افغانستان و همچنین در غرب افریقا و ساحل ظهور کرده است. در افغانستان شاخه خراسان داعش در 6 ماه گذشته با استفاده از حمایت از جمله افغانها و اتباع کشورهای آسیای مرکزی در خارج توانایی های مالی و لوجستیکی خود را بهبود بخشیده است. او گفت که همزمان با این شاخه های داعش غرب افریقا و داعش ساحل بزرگتر در افریقا ساحات عملیاتی خود را هماهنگ کرده اند. و افزود اگر این گروه ها نفوذ خود را در کشورهای شمالی ساحل گسترش دهند، قلمرو وسیع از مالی تا شمال نایجیریا می تواند تحت کنترل مؤثر آنها قرار گیرد. رابرت وود، نماینده بدیل ایالات متحده در امور خاص سیاسی در ملل متحد، گفت ایالات متحده نگرانی مشترکی در مورد توانایی داعش خراسان برای انجام حملات خارج از افغانستان دارد، همانطور که در حملات وحشتناک تروریستی به تاریخ 3 ماه جنوری در کرمان و به تاریخ 22 مارس در مسکو دیدیم. در همین حال ما همچنان به ویژه بر تهدید تروریسم در سراسر افریقا متمرکز هستیم. وود گفت ما همچنان به ارائه کمک های ضروری به شرکای افریقایی خود برای تضعیف توانایی ها و مقابله با شرکای داعش و القاعده به گونه که با قوانین بین المللی سازگار باشد ادامه می دهیم. پاسخگویی‌های مؤثر مجریان قانون و نیروهای امنیتی در کل برای پیشگیری و مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی خشونت آمیز حیاتی است. سفیر وود گفت خشونت جنسی و جنسیتی استراتژی است که تروریست‌ها برای پیشبرد اهداف شوم خود از آن استفاده میکنند که در قطعنامه 2734 به عنوان یک مبنای احتمالی برای فهرست تحریم ها به رسمیت شناخته شده است. ترویج پاسخگویی برای خشونت جنسی مرتبط با درگیری یکی از اولویت های ایالات متحده امریکا است. وی افزود قطعنامه 2734 گام حیاتی در کمپاین جهانی برای پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت است. ما شورای امنیت و کشورهای عضو را تشویق میکنیم تا افراد از جمله عوامل و تسهیل کنندگان تروریسم را به دلیل ارتکاب یا تسهیل این نوع جرائم معرفی کرده تا به فهرست تحریم ها اضافه شوند. سفیر وود گفت مبارزه با تروریسم نیازمند تلاش‌های جامع فراتر از رویکردهای مبتنی بر امنیت است. جامعه بین المللی باید به سرمایه‌گذاری در رویکردهای کلی جامعه که به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام می‌گذارد ادامه دهد تا به طور مؤثر از گسترش داعش و دیگر گروه های تروریستی پیشگیری و با آن مقابله کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در پی افزایش مشکلات مهاجران افغان در ایران، مقام‌های حکومت طالبان و ایران از توافق در مورد ایجاد یک کمیته مشترک به هدف رسیدگی به مشکلات پناهندگان افغان در ایران خبر دادند. اما فعالین حقوق بشر افغانستان می‌گویند طالبان خود باعث مهاجرت‌های گروهی مردم از افغانستان شدند. توجه نمایید به مصاحبه‌ای که با رامین کبیرزاده، فعال حقوق بشر و پناهنده افغان در ایران داشتم. کبیرزاده صاحب محترم، بسیار تشکر از وقتتان. وضعیت در ایران، وضعیت مهاجرین در ایران چگونه است حالا؟
خب بدون شک وضعیت مهاجرین در ایران وضعیت مطلوب نیست. در سطوح و ابعاد مختلف چالش ها و مشکلات خاص خود دارند. در چالش های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی گرفته تا با چالش های امنیتی در واقع در ایران همراهشان رفتار خوب مناسب صورت نمیگیره. از مهاجر ستیزی در سطح جامعه شروع تا سطح ارگانهای دولت با کمال تاسف که سرایت کرده.
کبیرزاده صاحب، شما گفتین مهاجر ستیزی افزایش یافته. دلیل افزایش مهاجر ستیزی چی میتونه باشه به نظر شما؟
شما هم بهتر میدانین حجم تعداد بیشتر از مهاجرین در ایران با گذشت هر روز با توجه به وضعیت وخیمی که در افغانستان وجود داره جمعیت مهاجرین بیشتر میشه و ایران هم از این نقطه نظر بیشتر احساس خطر میکنه که ما نمیتونیم این همه مهاجرین افغانستان در جامعه ایران جا بدیم و یا ای که برای از یا تسهیلات و امکانات فراهم بسازیم.
گفتین فشارها افزایش یافته. عمدترین فشارهایی که در حال افزایش بوده چی است در اواخر؟
خب عمدترین فشارهایی که وجود داره امو زمینه ها را محدود ساختن برای مهاجرین در سطح اجتماع که این محدود ساختن امو امکانات و که در گذشته برای مهاجرین در نظر گرفته می شد. مثلا اگر یک مهاجر عقب یک نانوایی مراجعه می کرد می تانست یک قرص نان به دست بیاره، ولی در حال حاضر چنین شرایط نیست. مهاجر فاقد مدرک و اصلا از دست تعقیب پلیس در سطح شهرها و قرا و قصبات نمی تانه گشت گذار کنه و مهاجر قانونی هم به اساس امو خرید نان تا به اساس کارت شده، کارت بانکی که متاسفانه در اختیار افغانای ما و شما قرار نداره. از این اگر قیاس بکنیم تا به سطح کلانش کمو با اخراج اجباری مواجه میشه، مامور در هر گوشه و کنار ایران اگر اینا را شناسایی بکنه در واقع بدون پرسپال و بدون کدام تحقیق همه جانبه با اخراج مواجه میشه. یک بخش از کلان از دغدغه و نگرانی مهاجرین ما از این ناحیه است که عمو مسئولیت خود ندارن. فاجعه است، یک حالت بسیار وخیم است مهاجرین نشان میده در ایران که توجه کلان نهادهای بین المللی در این خصوص میطلبه.
آیا نهادهای بین المللی دخیل و درگیر هستند در حل مشکلات مهاجرین افغان؟
خب نهادهای بین المللی تلاش های خود دارن، اما تلاش هایشان تلاش مطلوب نیست و حجم 5 میلیون جمعیت مهاجری که عنوان میشه جامعه مهاجر افغان در ایران، در واقع رسیدگی هایشان کمک هایشان بسنده نیست. این را باید بیشتر گسترده بسازن، در سطوح و ابعاد مختلف باید دست مهاجرین گرفته شود. در این حالت وضعیت بسیار بده که متاسفانه در ایران قرار دارن، زمینه های بیشتر نهادهای کلان بین المللی ایجاد بسازه، به خصوص دفتر کمیساری عالی سازمان ملل مقیم ایران مسئولیت کلان دارن که در این خصوص باید بپردازن. مهاجرین افغانستان چرا امروز در یک حالت فراموشی سپرده شده؟
گزارش شده که طالبا و حکومت ایران توافق کردن که یک کمیته را به صورت مشترک برای رسیدگی به مشکلات ایجاد کنن. شما انتظارتان از حکومت طالبا چی هست و از حکومت ایران؟ فکر میکنین این اقدامات کدام نتیجه بخش باشه در حل مشکلات؟
فراموش نکنیم بانوستان گرامی که یکی از دلایل و عوامل عمده که این مهاجرین به سرپناه شدن، خانه و کاشانه خود ترک کردن و تمام امکانات خود در کشور اصلی شدن افغانستان عدس دادن، یکی از عواملش حاکمیت موجود افغانستان است. اینا در واقع از سیاست های سخت گیرانه، زن ستیزانه و سیاست های ضد فرهنگی مسائل هایی که در افغانستان با کمال تاسف از 3 سال بدین سو در حال تطبیق شدن است، از امو اوضاع فرار کردین. کسایی که عاملین این دسیسه و این سناریو هستن هیچگاه نمیتونن که آسایش آرامی رو به مهاجرین افغانستان دوباره برگردانن. این همکاری ها هم همکاری های بیشتر استخباراتی است که بین گروه طالبان و ایران به وجود آمده. ممکن در عرصه های امنیتی بیشتر ایران اونا را کمک بکنه در قسمت شناسایی افراد اشخاصی که در گذشته در نظام جمهوریت خدمت میکردن در چارچوب ساختارهای نظامی و ما این همکاری را بیشتر یک همکاری استخباراتی میدادم تا ای که بخاطر فراهمسازی تسهیلات برای مهاجرین افغانستان.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بر روز سه‌شنبه کنفرانس سالانه ملل متحد برای تغییر اقلیم در باکو پایتخت آذربایجان برگزار شد. همزمان با برگزاری این کنفرانس که هیئتی از حکومت طالبان نیز برای نخستین بار به آن دعوت شده، اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد برای افغانستان گفته است که افغانستان یکی از 10 کشوری در جهان است که با تهدید جدی تغییر اقلیم روبرو است. این تغییرات برای افغانستان به چه معنا است و آیا راهی برای مبارزه با پیامدهای تغییر اقلیم در افغانستان وجود دارد؟ دقایق پیش مصاحبه داشتم با عبدالولی مدقق، آگاه محیط زیست، که اینک با صحبت‌های آقای مدقق آغاز می‌شود.
البته کنفرانسی که فعلا ادامه داره این کنفرانسی است که همه ساله دایر میشه در قسمت تغییرات اقلیم در دنیا است. تغییر اقلیم یک پدیده جهانی است و اعضای کشورهای عضو سازمان ملل متحد که اونا مجری یا مدیریت از این کنونسیون را به عهده دارن صحبت میکنن که چطور بتانن در قسمت مبارزه دقیق درست و عملی در برابر تغییر اقلیم تصامیم را اتخاذ بکنن و همچنان بعض راهکارهای عملی را روی دست بگیرن که این کنفرانس ادامه داره و تشویش را که اوچا فعلا یا امسال فکر میکنم که اونا بهش اشاره کردن، البته که اوچا سالای قبل هم تشویش را داشته. البته یک مسئله است که نه تنها در سالهای اخیر بلکه از دو سه دهه قبل این تشویش در افغانستان موجود بود، ولی متاسفانه در اون زمان ما بسیار گوشای شنوان نداشتیم برای این مسئله. متاسفانه ما شاید اقدامات بسیار درست و دقیقی را در افغانستان در قسمت مبارزه با تغییرات اقلیم نبودیم و امی است که ما فعلا یا هموطنان ما متاسفانه فعلا قیمت اشتباهات گذشته را همه روزه یا همه ساله می پردازن.
دقیق سه تغییرات اقلیمی مشخصا چی پیامدهایی را بر افغانستان داشته و داره؟
ببینید در افغانستان سکتورهایی که بسیار زیاد آسیب پذیر هستند در برابر تغییر اقلیم که او سکتورهای عبارتند از سکتور آب، سکتور زراعت، سکتور جنگلات و چراگاه ها یا علفشرهاست، سکتور تنوع زیستی در مجموعه است، سکتور صحت است، سکتور انرژی. این سکتورها بسیار زیاد آسیب پذیر مشخص شدند و متاسفانه هنوز هم این سکتورها وضعشان خوب نشده که بدتر هم شدند. خطرات آنی یا خطرات بالقوه که افغانستان به او مواجه بود و مواجه هست عبارت از خوشسالی های دورانی است یا دوره‌ای است که ما شاهد بودیم در کشور ما. سیلاب های مدهشی است که بعضی اوقات از اثر بارش های بی وقت صورت می گیره و همچنان ما شاهد بلند رفتن درجه حرارت در کشور هستیم، یا در اکثر سالها ما شاهد جبهات بسیار سرد مواجه میشیم که اونا سکتور زراعت رو متضرر میکنن و بادهای شدیدی است که افغانستان. این خطراتی است که از ناحیه تغییر اقلیم افغانستان به اون مواجه است و هنوز هم ادامه داره و در آینده هم ما بسیار خوشبین نیستم که چیزا کاهش پیدا بکنم با اقدامات را که ما روی دست گرفتیم.
خب با چه اقداماتی است؟ آیا مبارزه با چنین وضعیتی امکان داره؟ اگر داره اقداماتی که میتونه مؤثر باشه چیست به نظر شما؟
ببینید یکی بحث کلی تغییر اقلیم است که یک بحث جهانی است. دلایلش پیشتر بر شما عرض کردم، ما همه ساله در کشور خود مواجه هستیم. رای حل از این وجود داره، رای حل های بسیار را پیشنهاد کردن البته متخصصین عرصه‌های مختلف. بهترین روش این است که چطور بتانیم ما مردم خود را، جوامعی که اونا آسیب پذیر هستند، اونا متضرر هستند، اونا را سازگار بسازیم در برابر پدیده منفی تغییر اقلیم. اگر او در قالب خشکسالی باشه یا سیلاب ها باشه یا ازدیاد درجه حرارت باشه یا جبهات سرد، چطور میتونیم که مردم خود را سازگار بسازیم، مردم خود را مقاوم بسازیم؟ این روش های است که هم در سکتور زراعت عملی شده میتونه، هم در سکتور آب، هم در سکتور چراگاه، در سکتور مالداری رای وجود داره. ولی کشور مثل افغانستان به تنهایی خود، چون ما اقتصاد قوی نداریم متاسفانه، به تنهایی خود هیچ کاری را کرده نمیتونه. باید که نهادهای بین‌المللی که فعلا به نمایندگی از افغانستان در همچون کنفرانس ها نمایندگی میکنن یا اگر نمیکنن، باید این مسئولیت را به دوش بگیرن و برنامه های بسیار منسجم و دقیق و عملی را در افغانستان روی دست بگیرن و به شکل به اساس به وجود آوردن یک میکانیزم بسیار شفاف و پاک بتانن که مردم ما که متضرر میشن همه ساله اونا را کمک بکنن در این عرصه. و باید یک حیات بسیار قویه در اوجه رفته باشن تا بتانن خواستا و نظریات خود را و مشکلات خود را به شکل بسیار درست و واضح و به شکل برنامه ریزی شده اوجه مطرح بکنن تا در بحثای منطقوی که صورت میگیره افغانستان شامل اجنده شود. غیر از او فکر میکنم امسال هم فرصت از دست رفته.
مدخص بسیار زیاد تشکر میکنم. شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت خوش داشته باشید.